أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله سومین جلسه و آخرین جلسه از شرح حکمت 400 نهج البلاغه رو محضر شما هستیم. و قال علیه السلام: العین حق و الرقا حق و السحر حق و الفعل حق و تیارتو لیست به حق. امیر المؤمنین در حکمت 400 4 مورد از حقایق عالم را بیان کردند که سحر باشد، حرز باشد، چشم زخم باشد و فال نیک زدن. 2 مورد از لیست به حق ها، آن چیزی که خرافه است و حقیقت ندارد را بیان کردند. 1 مورد دیروز خوندیم، فال بد زدن، این که کسی شوم باشد. و 1 مورد را امروز فرمود: والادوا لیست به حق. ادوا حق نیست، این جزء خرافه است، به او اعتقادی نداشته باشید. ادوا در لغت به معنای اون ظاهر کلام به معنای سرایت کردن بیماری است. لذا حضرت فرمود سرایت کردن بیماری حق نیست، این که بیماری مصری داشته باشیم این درست نیست، این ظاهر کلام است. حالا تا بریم وارد بشیم توضیحاتی بدیم و بعد انشالله معنای کلام حضرت آشکار بشه. شبیه همین بخشی که الان داریم میخونیم در روایات دیگر هم آمده، هیچ جای شک و شبهه نیست که این از امیرالمؤمنین است. در روایت دیگری داریم که پیامبر نقل میکند و امیرالمؤمنین واسطه است که فرمود لا ادوا، چیزی به نام این انتقال پیدا کردن و سرایت کردن بیماری وجود ندارد. هم در حکمت نهج البلاغه است، هم در روایات دیگر ما به این معنا اشاره شده. خب از جهت معنایی این الادوا لیست به حق به چه معناست؟ ببینید همه بخش های این حکمت 400 مشکل بود، پیچیدگی های خاص خودش رو داشت و مخصوصا مسائلی که مربوط به امور غیبی است، اون چیزی که حالا مربوط به سحر و جادو و این چیز هاست پیچیدگی داره. مخصوصا این بخش برای یک عده شبهه ایجاد کرده. یک عده از دانش پژوهان نهج البلاغه وقتی به اینجا میرسن یه دفعه متحیر میشن، یعنی چی بیماری مصری نداریم؟ من دیدم برخی از آقایون شارحان نهج البلاغه، حتی مترجمان نهج البلاغه به اینجا که رسیدن یا اصلا ذکر نکردن یا این جمله را حذف کردن، گویا این کلام حضرت نیست، ترجمه کردن ولی این یک جمله رو نگفتن، چون شبهه بوده و نتونستن اون شبهه را یا نخواستن یا نتوانستن، در هر صورت ازش گذشتن. همه ی حکمت 400 یه پیچیدگی هایی داره، این بخش به طور خاص یه عده‌ای میخوانند و متوجه نمیشن، یه عده‌ای هم شبهه ایجاد میکنن، خیال میکنن کلام حضرت سلام الله علیه ضد علم است. لذا در همین جریان کرونا بر علیه نهج البلاغه و بر علیه این کلام حضرت یک بلوایی بود. میگفتن امیرالمؤمنین فرموده که شما چیزی به نام بیماری مصری ندارید، در حالی که ما در کف جامعه میبینیم هزاران نفر بیمار شدن، چقدر انسان کشته شد، مصری بود دیگه، سرایت میکرد. بفهمیم کلام حضرت سلام الله علیه چیست تا بعد نسبت به حضرت العیاذ بالله اتهامی نزنیم و نسبت به نهج البلاغه دل سرد نشیم. بعضی از آقایون در شرح کلام حضرت، در معنای کلام حضرت گفتن کلام حضرت همین چیزی است که ظاهر است، الادوا لیست به حق، چیزی به نام بیماری مصری نداریم، ما همین ظاهر را میگیریم. اینا یک گروهی هستند که افراطی هستند، یعنی میگن چیزی به نام بیماری مصری وجود ندارد. برای حرفشون هم استدلالاتی آوردن، مقالاتی نوشتن. یکی از ادله اینها اینه که اگر افرادی با بیماری که امروزه میگن بیمار مصری، مثل آنفولانزا، مثل سرماخوردگی، مثل کرونا، اگر 10 نفر با 1 نفر که بیماری داره، روبرو بشن، احوال پرسی کنن، از این 10 نفر همه که بیمار نمیشن، 2 نفرشون بیمار میشه. از آنجایی که 10 نفر آمدند ولی فقط 2 نفر 3 نفرشون بیماری گرفت، معلومه ما بیماری مصری نداریم، اگر داشتیم که همه باید بیماری میگرفتن. و البته این واضح القی است، اشتباه بودن این دلیل واضحه. اتفاقا ما میگیم از آنجایی که همین 2 نفر گرفتن، معلوم است که بیماری مصری داریم. حالا چرا 5 نفر 6 نفر دیگه نگرفتن؟ دلایل دیگری دارد، از جمله قوی بودن سیستم ایمنی بدن اونها. این بیماری سرایت کرد، وارد بدن هم شد، ولی بدن اون آقا قوی بود، بیماری او را از پا ننداخت، تأثیر خاصی روی او نداشت. پس دلیل اولشون این شد. و دلیل دوم که دلیل مهمتری است، استشهاد می کنند به بعضی از روایات. در بعضی از روایات آمده که ما چیزی به نام بیماری مصری نداریم. همین یک مورد حکمت 400 نهج البلاغه را ذکر می کنند. یک مورد دیگر از یکی از همسران پیامبر نقل می کنند. روایت رو مرحوم مجلسی در بهار ذکر کرده که یکی از همسران پیامبر پرسید که پیامبر قائل به بیماری مصری هست؟ این خانم گفت نه، ما اصلا چنین چیزی پیامبر گفته نداریم همچین چیزی. بعد این خانم میگه اتفاقا یکی از کنیزان، یکی از خادمه های خانه ما بیمار شد، بیماری وبا گرفت، یعنی بیماری که ظاهرش این بود که جزام گرفت، عذر میخوام، جزام هم مصری سرایت میکنه، ولی با ما سر یک سفره نشست، غذا خورد، از یک ظرف آب خوردیم، در یک خانه و یک رخت خواب بودیم، بیماری او هم به ما منتقل نشد. میگن از این روایت استفاده میشود که چیزی به نام بیماری مصری نداریم. روایت دیگری که استناد میکنن آن است که پیامبر فرمود که انه صلی الله علیه و آله اخذ به ید مجذوم، پیامبر دست انسان جزامی را می گرفت، بعد می فرمود بسم الله بگید، توکل به خدا بکنید، هیچ مشکلی ندارد. با او سر یک سفره می نشست، از یک ظرف غذا می خورد پیامبر، یعنی با شخص جزامی. معلومه این بیماری مصری نیست، وگرنه پیامبر با او سر یک سفره نمی نشست، با او دست نمی داد. این هم حدیث دومشون. و یک حدیث دیگری هم از وجود نازنین امام سجاد علیه السلام نقل میکنن. خب معروفه در حالات امام سجاد، میگن حضرت کسی بود که با جزامی ها می نشست. خب این روایتش هست دیگه، یه وقتی حضرت داشت از کنار جایی گذر میکرد، جزامی ها نشسته بودن، گفتن آقا بفرمایید سر سفره. حضرت فرمود من الان روزم، نمیتونم با شما غذا بخورم، ولی شب دعوتید خانه ما. حضرت رفت منزل، فرمود غذای خوبی بپزید. این آقایون آمدن سر سفره نشستن با خود امام سجاد، حضرت با اینها غذا خورد، بعد هم به اینها یک هدیه ای داد. خب اگر بیماری مصری بود که امام سجاد با اینها نمی نشست. ببینید 2 تا دلیل دارن این آقایون. یک دلیل اون دلیلی بود که اگر مصری بود چرا از 10 نفر همشون، خب اونو جواب دادیم که همین که 4 نفر 2 نفر بیماری را گرفتن، این یعنی مصری است. اما روایاتی که نقل کردن، این روایات را چند بخش داره، الان نمیخوام خیلی مفصل توضیح بدم. از جهت سندی اینها باید بررسی بشن اولا. ثانیا شاید ببینید بیماری جزام که الان در این روایات در موردش صحبت شده، یک بیماری است که میگن بعضی وقتا تا 20 سال طول میکشه. خب این 20 سال طول کشیدن یک جایی قابلیت انتقال داره، یک جای دیگه اون قابلیتش از دست رفته، دیگه بیماری انتقال پیدا نمیکند. اون شخص جزام دارد ولی دیگه بیماریش انتقال پیدا نمیکنه، اصطلاحا ناقل نیست. خب شاید امام سجاد، شاید پیامبر، شاید اون همسر پیامبر بعد از طی شدن دوره انتقال با اینها نشست و برخاست میکردن. روایاتش رو هم داریم، محضر شما میخونن. و از یک جهت دیگر بعضی ها گفتن شاید این اون جایگاه عظیم معنوی و جسمی اهل بیت بوده، اهل بیت به خاطر اون جایگاه عظیمی که داشتن شاید بیماری در اونها اثر نمیکرده، یک بحثی بوده مربوط به اونها، ولی در مورد بقیه اینجور نیست، بیماری سرایت میکنه. پس دلیل اینها آقایانی که افراطی هن میگن ما به ظاهر کلام حضرت اکتفا میکنیم، الادوا لیست به حق، این حرف پذیرفته نیست، ما نمیپذیریم، ادله ای داریم که انشالله عرض میکنیم. خب اگر این معنای ظاهر نیست، پس کلام حضرت چه معنایی داره؟ فرمود چشم زخم حق است، هرز حق است، سحر حق است. یکی از مسائلی که حق نیست این جمله است که الادوا لیست بق. خب ادوا رو چه معنا کنیم؟ معنای لغویش که مشخصه، مصری بودن سرایت پیدا کردن، ولی میگین این معنا رو نمیپذیریم. دلیل چیست؟ قبل از این که بخوایم ادلمون رو اقامه کنیم و نظرات مختلف رو راجع به این حکمت بیان کنیم، اول بگیم که آل الله علیهم صلوات الله میدانستند، میشناختند بیماری مصری را. چرا ما این اتهام رو به اهل بیت بزنیم که بعد امروز فلان دانشجو فلان دکتر بگه اهل بیت هی دارید میگید اینها عالم بودن، اینها خزان علم بودن، در حالی که در این حد علم نداشتن که بدانن بیماری مصری است. ما داریم اتهام میزنیم به اهل بیت. خب علم ثابت کرده امروز بیماری مصری داریم و اتفاقا اهل بیت هم این رو گفتن. ما نرفتیم، نخوندیم، کم سواد بودیم، چرا نسبت خلاف بدیم به اهل بیت در مورد اینکه بیماری مصری وجود دارد؟ ببینید در زمان اهل بیت در ادوار مختلف بیماری های فراگیر زیاد بوده. بیماری هایی که مصری بودن یه دفعه یک شهر و بلکه یک منطقه را می گرفتن. خب اهل بیت در اون دوران زندگی می کردن. مگه میشه یک بیماری یک دفعه اینقدر پخش بشه؟ این مصری است دیگه. شما افراد بزرگی از صحابی پیامبر رو می بینید به خاطر همین بیماری های واگیردار فراگیر از دنیا رفتن. یکی از اونها معاذ بن جبل است. یکی از اونها بلال حبشی است. یه زمانی در منطقه اردن تا اون آمد، نوشتن نزدیک 25,000 نفر از دنیا رفتن که برخی صحابه پیامبر هم جز اینها بودن. خب اهل بیت در اون زمان بودن، زندگی میکردن. این حدیث دوم خیلی جالبه. معلی ابن خنیس که از یاران خوب امام صادقه میگه محضر حضرت بودن، من ناراحت بودم، آثار غم در صورت من پیدا بود. حضرت فرمود چه اتفاقی افتاده؟ چرا ناراحتی؟ عرض کردم آقا در عراق وبا شایع شده، منم زن و بچه‌م عراقن، خودم مدینه، نگرانم زن و بچه ما بیمار نشن، از دنیا نرن، من خیلی نگرانم، نمیتونم برم، شرایط نیست و نباید هم برم چون منم مبتلا میشم، از اون طرف نگرانم. معلی ابن خنیس میگه امام صادق فرمود معلی وارد اون اتاق شد، من وارد شدم دیدم من در کنار زن و بچه‌م هستم، اینجا دیگه خانه امام صادق نیست، خانه خودم در مدینه است، زنم بچه‌م همه دور هم جمعیم و خانه من است، ظاهر شکلش همه چیز، من دیدم همه در صحت و سلامت و عافیتن. حضرت فرمود برگرد. برگشتم که از اتاق بیام بیرون، دیدم دیگه از اتاق خبری نیست، از زن و بچه خبری نیست، فهمیدم حضرت یک تصرفی کرده، معجزه‌ای کرده که من از احوال اونها با خبر بشم. خب وقتی که امثال این شاگردان اهل بیت میدانن بیماری های مصری وجود داره، بیماری هایی که شایع می شود و به دیگران سرایت می کند، آیا اهل بیت این مطلب را نمی دانستن؟ این دوتا مورد. موارد دیگر که صریح تر است و به ما میگوید اهل بیت میدانستند، ما باید مدافع مکتب اهل بیت باشیم، نگذاریم کاری کنیم در گفتارمون بیانمون که بعد یک عده حجمه کنن به اهل بیت، بگن اهل بیت اینقدر نمیدانستند که بیماری مصری داریم. آقا این روایات رو شما ببینید، پیامبر فرمود اذا سمعتم الطاعون بارزن، اگر شنیدید در یک منطقه طاعون رواج پیدا کرده، فلا تدخلوها، وارد اونجا نشید، این بیماری مصری است، بیماری میگیرید. و اتفاقا و اذا وقع به ارزن و انتم فیها فلا تخرجوا منها، اگر در یک منطقه بودید که تا اون آمد دیگه از اون منطقه خارج نشید، چون میاید بیرون، مردم بیرون شهرهای دیگه هم آلوده میشه. خب این همین مطلبی است که میگن قرنطینه دیگه، امروز میگن قرنطینه وقتی معنا پیدا میکند که بیماری مصری باشه. این روایت هم یکی دوتا نیست، در وسائل شیعه چند روایت با این مضمون آمده با شکل و شمایل مختلف. روایت دیگری در باب قرنطینه که بیمار نباید خارج بشه، پیامبر فرمود اذا وقعت طاعون فی اهل مسجد، اگر در اهل یک مسجدی داخل مسجد بودید، یک نفر سرفه کرد، 4 نفر بیمار شدن، اینجا قرنطینه است، کسی از اینجا خارج نشه. فلیس لهم ای یفروا من الی غیره، اینجا دیگه سزاوار نیست شما از مسجد خارج بشید، بری خانت، زن و بچت بیمار میشن، تو شهر بگردی مردم. خب این چیه معناش؟ اون روز نمیگفتن مصری، ولی از کلام اهل بیت کاملا واضح است که به ما آموختن بیماری مصری وجود دارد. و الان داریم اینو میگیم که حضرت فرمود الادوا لیست به حق، ادوا معنای ظاهریش میشه بیماری مصری، ولی این معنای ظاهری رو نباید بگیریم. چه معنایی است فعلا نمیگیم، فعلا داریم میگیم اهل بیت میدانستن بیماری مصری وجود داره. اون آقایون قول اول، اونهایی که افراطی بودن، میگفتن بیماری مصری نیست، استشهاد میکردن به روایتی از پیامبر و امام سجاد که اهل بیت با جزامی ها هم نشین بودن و حق هم این بود هم نشین هم بودن مسلمه. ولی شما نمیگید در چه برهه‌ای، نمیگید اون وقتی که اونها در اوج بیماری بودن اهل بیت از اونها دوری میکردن، بعدن که خوب میشدن دیگه ناقل نبودن بعد نشست و برخاست بود. شاهد روایتی است از پیامبر، از اتاهم مجزوم لیبایه، یک نفر بیمار جزامی آمد مسلمان بشه با پیامبر بیعت کنه، فلم یمد یده الی، پیامبر دست دراز نکرد که با او دست بده، فرمود دستت رو جمع کن، شما شهادتین بگو، بیعت کن، همین برای ما بسته. حضرت مراقب، حالا این چیزی که ما میگیم فاصله اجتماعی، فاصله اجتماعی رو رعایت میکردن. در روایت دیگری داریم پیامبر فرمود لا تدیم النظر الی المجزومین، به انسانهای جزامی خیره نگاه نکنید، خیلی نگاهشون نکنید، و اذا کلمتموهم فلیکن بینکم و بینهم قید و رمحن، وقتی خواستید با اونها حرف بزنید به اندازه یک نیزه ای، یه فاصله ای از اینها داشته باشید، نزدیک نشید. امروز علم ثابت کرده مهمترین راه انتقال جزام تنفس است. خب این مصری است از راه نفس. پیامبر فرمود فاصله بگیرید، فاصله بگیرید تا بیماری به شما منتقل نشه. همه این روایات دلالت دارد بر این که چیزی به نام بیماری مصری داریم. اهل بیت هم میدانستن، اتفاقا توصیه هایی هم نسبت به این مطلب داشتن. بیایم سراغ نهج البلاغه. آیا نهج البلاغه هم چیزی در این باب دارد؟ بله، مطلب بسیار عجیبی داره. ببینید، بحث وبا یکی از بیماری های واگیردار است. وبا حدود 500 سال پیش، از زمانی که امروز هستیم حدوداً 500 سال پیش، 480 سال پیش، وبا به عنوان یک بیماری واگیردار شناخته شد. امیرالمؤمنین 1400 سال پیش در خطبه 175 فرمود کأنکم نعم اراها بها صائم الی مرء وبی، من میبینم شما رو دارن میبرن به سمت یک مرتع وبا آلود. حضرت دنیا را تشبیه میکند به یک مرتع، به یک چراگاهی که وبا آلود است. حضرت اونجا صحبت از وبا میکند به عنوان یک بیماری مصری. خب اینها 500 سال پیش دانشمندان فهمیدن، و اتفاقا دانشمندان 200 سال پیش، یعنی 300 سال بعد از کشف این بیماری وبا که به عنوان بیماری مصری است، 300 سال بعد کشف کردن وبا در آب ماندگاری زیادی داره، اگر در آب باشد به این زودی ها از بین نمیره. خب این جمله را امیرالمؤمنین در خطبه 162 فرمود، فرمود معاویه و اطرافیان او کسانی هستند که میخوان نور خدا رو خاموش کنن، یعنی میخوان با من علی به جنگل، اینا میخوان این فواره ای که دارد به سمت آسمان میرود، این چشمه عظیم را سد کنن، نگذار مردم استفاده کنه. بعد فرمود جهدو بینی و بینهم، جدهو بینی و بینهم شربن و بیا، اینا میخوان آب را آلوده کنن، آب را وبا آلود کنن. حضرت میگه من میدانم. حالا الان نمیشه گفت، شما هزار سال بعد متوجه میشید، 1200 سال بعد، ولی وبا در آب ماندگار است. لذا اینا میخوان بیماری رو وارد آب کنن تا مدتها بماند، تا مدتها هر کسی از یاران امیرالمؤمنین استفاده کرد بیمار بشه، از پا در بیاد. و باز وجود نازنین امام سجاد، امام زین العابدین در دعای 27 صحیفه سجادیه نفرین میکند به دشمنان، فرمود اللهم ومزج میاههم بالوبا، خدایا آب دشمنان را وبا آلود کن. آیا حضرت نمیتونست بگه خدایا اونها رو به بیماری وبا مبتلا کن؟ چرا؟ ولی حضرت میگه آب را به وبا مبتلا کن که مدتهای مدیدی این وبا باشد و اونها رو از پا در بیاره. این دلایل معجزه‌اند. ما نباید بگیم اهل بیت نمیدانستن، ما باید این کلمات اهل بیت روی دست بگیریم، به عالم نشون بدیم که اهل بیت ما 1400 سال پیش چیزی که شما نمیدانستید رو گفتن با جزئیات، با این ویژگی ها. خب تا اینجا مشخص شد که ما چیزی به نام بیماری مصری داریم، از همین روایات استفاده شد. برگردیم به کلام حضرت. حضرت فرمود والادوا لیست به حق، ادوا حق نیست. خب ادوا به معنای ظاهریش که نیست دیگه، چون بیماری مصری داریم. معنای کلام حضرت چیست؟ من سه تا معنا خدمت شما عرض می کنم. این معانی هر سه می تواند درست باشد و هیچ مشکلی هم نداره. اولا بعضی از آقایون مثل آیت الله مکارم حفظه الله، ایشون می فرماید مقصود کلام حضرت نفی یک اعتقاد خرافی عرب است. اعراب جاهلی زمانهای گذشته اعتقاد باطلی داشتند. اینها میگفتند همه بیماری ها مصری است، همه بیماری ها سرایت میکنه. یه نفر دست شکسته با اون نشست و برخاست نمیکرده، میگفتن دستمون میشکنه. یه نفر کلیهش درد گرفته، میگفتن این دیگه بیماری مو. از آنجایی که اونها میگفتن همه بیماری ها مصری است، حضرت داره پاسخ اونها رو میده. ول ادوا لیست به حق، آقا همه بیماری ها واگیردار نیستن. در واقع والادوا لیست به حق در مقابل اون افراط است. اونا میگفتن همه بیماری ها مصری است، حضرت فرمود نه، والادوا لیست به حق، بعضی از بیماری ها مصری است، بعضی از بیماری ها مصری نیست. اگر یک نفر پاش شکست، این سرایت نمی کنه، برو دستش رو بگیر، عیادتش کن، مشکلش رو برطرف کن. بعضی از بیماری ها هم مصری است، بعد از اونها فاصله بگیرید. این نظریه اول، نظریه آیت الله مکارم. نظریه دوم نظریه است که بسیاری از بزرگان نقل کردن، از جمله مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه. نظریه دوم این است که امام علی علیه السلام نفی می کند استقلال بیماری را در مقابل مشیت خدا. یه عده خیال می کنند و خیال می کردند، هم امروز هستند هم گذشته، بیماری خودش قدرت دارد، بیماری خودش تصمیم میگیرد فلانی بیمار بشه این بیمار نشه، بیماری رفت داخل بدن او کار تمام بشه. اینا مشیت الهی را، قدرت الهی را اصلا زیر سوال میبرند. گویا بیماری که ویروس دارد، بیماری که بیماریش مصریه، این دیگه از ذیل قدرت خدا خارجه، هر کسی با او ملاقات کرد این بیمار میشه. این بزرگان میگن نه، حضرت داره میفرماد والادوا لیست به حق، یعنی این مصری بودن به طور استقلالی حق نیست. این بیماری هم یکی از مخلوقهای خدا، ذیل مشیت خداست. خدا اراده میکند که این بیماری به فلانی منتقل بشود و بیماری سخت بگیرد، به اون یکی منتقل بشه بیماری خفیف بگیرد، به اون یکی منتقل بشه بیماری اصلا نگیرد، اصلا به یه نفرم اونجا هست این مصری نباشه، به او انتقال پیدا نه. خداست که تعیین میکند. خیال نکنید بیماری هم کاره عالم است، این یک ویروس است. خداست که به او میگوید کجا برو کجا نرو، چقدر ضرر بزن چقدر خسارت بزن. این معنای دوم معنای لطیفی است، معنای موحدانه است. بله نظام عالم نظام اسباب و مسببات است، ولی خدا همه جای این ماجرا است. این حدیث بسیار حدیث شریفی است، اینا جا داره انسان حفظ کنه، با آب طلا بنویسه. در ادعیه داریم، در مصباح المتحجد داریم که فرمودن یا من یجعل الشفاء فی ما یشاء من الاشیاء، ای خدا تو کسی هستی که شفا را در آنچه بخواهی میگذاری. بله فرمودن اصل فیه شفا از فلان دارو شفا است، فلان گیاه رو بخورید بیماریتون برطرف میشه، این حق از خدا، عالم رو اینطور خلق کرده. ولی یک نفر میتواند سخت ترین بیماری رو داشته باشه، یه بسم الله بگه و یک قلوب آب بخورد بیماریش رفت، این دوای او بشه. یک نفر هم هر چه دارو بخورد اثر ندارد، چون اوست که اثر میدهد. یا من یجعل الشفا فی ما یشاء من الاشیاء، تو خدایی هستی که به هر چه بخواهی شفا میدهی، نه اینکه هر کسی برای خودش باشه. نظام عالم نظام توحیدی است، همه این اسباب هم دارن به اراده خدا، به مشیت خدا کار میکنن، هیچ کسی از ذیل قدرت خدا خارج نیست. پس معنای الادوا لیست به حق طبق این جمله دوم اینه، بیماری خودسر نیست، مستقل نیست، بیماری باید تحت اراده الهی کار کنه. خب این نگاه توحیدی رو داشته باشیم. این مطلب رو هم پیگیری کنیم، برمیگردد به کتاب العین. کتاب العین یک کتاب لغت در زمان وجود نازنین امام صادق نوشته شده، یعنی اون زمانی که اهل بیت بودن و صحبت میکردن، یه عده‌ای بودن میگشتن کلمات مردم را پیدا میکردن، معنای اونها رو مینوشتن. در اونجا داریم یک کتابی هست به نام کتاب الماء، اولین کتابی است که در قرن پنجم نوشته شده، اولین کتاب لغت طبی است، اصطلاحات طبی عرب را برداشته، معنای هر کدوم رو نوشته. اونجا میگه که ادوا معنیش اینه، انه نفع لما کان یعتقده اهل الجاهلیه. مردم جاهلیت یک اعتقادی داشتن، خیال میکردن که امراض و بیماری ها در تقدیر خدا نیست، خدا اونها رو مقدر نمی کنه. لذا امیرالمؤمنین پاسخ میده به اونها که الادوا لیست به حق. این فکری که شما دارید سرایت بیماری بی حساب و کتابه، این حتما فکر باطلی است. بیماری و سرایت اون به اراده خداست، خدا میخواهد. این روایت خیلی زیباست، مرحوم کلینی نقل میکنه. یه وقتی یک نفر از پیامبر پرسید آجان یا رسول الله، من میرم بین این شترهایی که جری دارن، کچلی دارن، میگردم اونها رو زیر قیمت میخرم، مردم هم میفروشن، منم میبینم اینا چیزیشون نیست، یه ذره گری دارن، مردم میترسن، فکر میکنن اگر یک مثلا شطور گر داشته باشن کل گله از بین میره، من به زیر قیمت میخرم. سوالم اینه، واقعا این بیماری مصری است؟ اینجوری نقل پیدا میکنه. حضرت فرمود یا اعرابی فمن اعدل اول، اگر این گونه باشد اولین شطوری که گری گرفت اون از کجا اومد؟ خب شما میگی شطور دوم از این اولی گرفت، شطور سوم از این دومی گرفت، این سلسله رو میری جلو. سوال، اون اولیه از کجا بیماری گرفت؟ واقعا بیماری نبود. این بیماری در واقع طبق مشیت الهی داره کار میکنه، خداست که میگوید چه کسی بیمار بشه چه کسی بیمار نشه. این توجه به مشیت الهی اصلا میتواند نوع نگاه ما به زندگی، به بیماری و به بسیاری از مسائل رو عوض کنه. مرحوم مجلسی در شرح همین روایت کافی در مرآت العقول میفرماد اون چیزی که بر من بعد از دیدن همه نظریات، بعد از دیدن همه روایات، آن چیزی که به نظر من درست است همین است. کلام امیرالمؤمنین رو اینطور باید تفسیر کرد که حضرت فرمود ما چیزی به نام بیماری مصری نداریم، یعنی بیماری مصری مستقل خارج از اراده و قدرت الهی. این دوتا معنا تا الان گفته شد، معنایی که آیت الله مکارم گرفتن، معنایی که در بسیاری از کتب هست علامه مجلسی داره. و اما معنای سوم، خدا رحمت کنه مرحوم میرزا مهدی صادقی که از شارحان بزرگ نهج البلاغه و از بزرگان بحث نجوم و علوم غریبه بود، ایشون یک مطلب بسیار شیرینی داره. ایشون فرماد ببینید یک انسان عادی وقتی میخواد صحبت کنه، اول و آخر کلامش مربوطه به همه، وسط کلامش مربوطه به همه. امیرالمؤمنین داره در مورد سحر حرف میزنه، در مورد چشم زخم حرف میزنه، در مورد فال خوب و فال بد و چهار قسمت بعدی که انشالله میخونیم، اینا همش یک مسائلی هستند که حالا مربوط به ماوراء الطبیعه‌ان به نحوی. خب شما چطور این وسط یه دفعه میاید بحث دوا و دارو این صحبت ها رو میگیرید؟ اصلا حضرت کلامش چیز دیگریست. اگر ما با این نگاه ببینیم معنای کلام حضرت اصلا متفاوت می شود. والادوا لیست به حق یک نظریه‌ای در گذشته وجود داشت. یه عده‌ای بودن شیاد بودن، رمال بودن، اینا جنگیر بودن، می گفتن آقا تو مریض مگه نیستی؟ تو سرما خوردی، بیماری فلان، مشکل در وجود تو هست، یه پولی به ما بده، ما این بیماری را از وجود تو بر می کنیم می ریزیم داخل وجود دشمن تو، بیماری ها را از تو می گیریم می دیم به دیگران، تو را چشم زدن، من چشمی که به تو زدند را از تو می گیرم می دم به فلانی، یا تو را سحر کردن، من سحر را از تو می گیرم می دم به دیگران. حضرت فرماد بابا والادوا لیست به حق، این چه حرفیه؟ این بیماری های روان، این سحر و جادو و تلسم و چشم زخم و اینا چیزی نیست که بشه بگیری به دیگران بدی که پولتون نزنن، پولتون رو نگیرن، ول ادوال لیست به حق. این خرافه. خب این معنا دوباره متفاوت از بقیه معانی و البته زیبا و قابل دفاع است. یه جریانی معروف است، جریان قوز بالا قوز. میگن دو تا رفیق بودن، اینا قوز داشتن. یک نفرشون بعد از مدتی حالا میره حمام، اتفاقاتی میفته، برمیگرده قوزش تمام میشه، دیگه کمرش راست میشه. فردا این رفیقش میبینه آقا چی شد، چی کار کردی، خوب شدی؟ گفت حقیقتا من رفته بودم حمام، دیدم اجنه اونجا جشنی دارن، عروسی دارن، ما هم رفتیم وسط و مجلس رو گرم کردیم، خوششون اومد. گفتن حالا که اینطوری شد بیماری رو از تو میگیره، بیماری ما را که قوز بود از ما گرفتن. این رفیقش گفت خب این که کار سختی نیست، منم میرم. اتفاقا رفت حمام و دید که بله مجلسی است و خبری است، او هم شروع کرد به جرم کردن مجلس. نگو امروز مجلس عذاب بوده، مشکلی برای اجنه پیش آمده بوده. گفتن خب تو مجلس ما رو به هم زدی، تو ما رو اذیت کردی، قوز اون بنده خدا رو هم گذاشتن روی قوز این، شد قوز بالا قوز. خب این یک جریانش میگن. این جریان از دو جهت خلاف است، خراف است. یک جهت همین مطلبی که در حکمت 300 و در حکمت 400 نهج البلاغه است، ول ادوا لیست به حق. نمیشه که بیماری رو از کسی گرفت به دیگری داد، این حرف خراف است. این یک جهت. مطلب دیگر اون چیزی است که میگن در حمام اجنه وجود دارن. ببینید روایت رو من میخونم در کافی است از امام صادق. حضرت فرمود لیس من بیت فیه حمام الا لم یصب اهل ذلک البیت آفه من الجن. خب این بعضیا فارس بودن، حمام عربی به معنای کبوتر را با حمام فارسی جایی که انسان دوش میگیره همشون رو یکی خونه. گفتن در هیچ خانه‌ای نیست که حمام داشته باشه مگر اینکه جنها اونجا. حضرت فرمود هیچ خانه‌ای نیست که درش کبوتر باشه، اجنه‌ای که اونجا هستن میان مشغول به این کبوتر میشن، دیگه به شما توجهی نمی‌کنن. در خانه‌تون کبوتر داشته باشه. صحبت از حمام به معنای کبوتر از نه حمام به معنای دوش گرفتن. لذا این مطلب هم خرافی است، اینکه در حمام. روایت اینه دیگه، اون چیزی که استناد میکنن اینه که این هم خرافه است. لذا در این معنای سوم که معنای صحیحی است، چیزی به نام گرفتن بیماری های روح و جسم و انتقال به دیگران نداره. این یکی از خرافاتی است که امیرالمؤمنین علیه السلام به او پاسخ میده. العین حق و رقا حق و سحر حق و الفعل حق و تیره لیست به حق و الادوا لیست به حق. شش مورد گذشت. امیرالمؤمنین در پایان این حکمت چهار مورد از مسائل نشاط انگیز را ذکر میکنه. فرمود اتیب نشره، عطر بوی خوش باعث نشاط است. نشره فعلا میگیم باعث نشاط. ول اصل نشره، اصل باعث نشاطه. و رکوب نشره، سوارکاری باعث نشاطه. و نظر الی الخضره نشره، نگاه به طبیعت، نگاه به سرسبزی باعث نشاطه است. من یکم سریعتر باید بگم که وقتمون نگذره. خب امیرالمؤمنین چهار مورد در مسائل چشم زخم و سحر فرمود، دو تا از مسائل غیر حق را، و حالا یه دفعه حضرت وارد میشه در مورد مسائل نشاط انگیز صحبت میکنه. نشره به چه معناست؟ نشره در اصل از نشر گرفته شده. نشر در واقع اون هرز، اون رقیه است که میدن به یک بیماری تا بیماریش خوب بشه. عرب به اون میگه نشره. خب حالا در مرحوم مصطفوی در این کتاب از تحقیقش میگه هو بستون بعد قبض. آدم وقتی گرفته باشه حال روحی، حال جسمش، یه دفعه خوب بشه، یه مقداری قوت بگیره، اون حال خوشی که بعد از بیماری به وجود میاد به این میگن نشره. لذا اهل لغت نوعاً میگن هر چیزی که باعث زوال اندوه هست، اون هرزی، اون دعایی، اون کاری که غم و اندوه و مشکل رو از بدن انسان، از روح انسان میبره، این میشه نشره. لذا اگر فارسی خودمانی بخوایم بگیم میشه عوامل نشاط انگیز. یعنی بعد از سختی ها، بعد از سحرها، بعد از چشم زخم ها، یه عواملی باعث میشن انسان نشاط پیدا کنه. حضرت چهار موردش رو ذکر میکنه. نشاط باعث برطرف شدن غصه هاست، سختی ها، گرفتگی ها. حضرت فرمود با بوی خوش، با عسل، با سوارکاری و با نگاه به سرسبزی این غم و اندوه و غصه رو از وجود خودتون دور کنید. سوال مهم و اساسی باز در ادامه ادامه همون مطالب. خب حضرت داره یک جمله پیوسته ذکر میکنه، یک دفعه حضرت چهار مورد از مسائل نشاط انگیز رو بگه، وجهش چیست، ارتباطش با جملات قبلی چیست، این ارتباطه باید فهمیده بشه تا کلام حضرت مشخص بشه. عزیزان بزرگوار، در باب سحر و جادو بزرگانی که کارشون اینه در این زمینه تخصص دارن میگن سحر و جادو و چشم زق 60% حدوداً بر روی روح و روان انسان تأثیر میگذاره. کسالت، افسردگی، استرس، تخیلات منفی، اینا همه عواملی است که اون سحر ایجاد میکنه و حدوداً 40% سحر و جادو باعث میشه در واقع یک اتفاق بیفته. یک وقتی سحر میکنند کسی را، اون نگران فقیر شدن است، همیشه استرس فقیر شدن داره، همیشه از درون نگران است. یه وقتی هم واقعا اونو فقیرش میکنن، یه وقتی کاری میکنن که اون نگرانی بیمار شدن داشته باشه، یه وقت هم در واقع او رو بیمار میکنن. خب بس اینجا این حضرت فرمود اگر شما را سحر کردن، بخش مهمی از این سحر و جادو و چشم زخ مربوط به مسائل روانی است، این افسردگی ها، این بیحالی ها، این استرس ها، میخواید اینها رو برطرف کنید، میخواید سحر را باطل کنید، باید نشاط داشته باشید. اون نشاط سرزندگی، قوت و قدرت است که میاد در مقابل اون سحر و جادو میایسته. خودت هم میتونید این رو انجام بده، حتما نیاز نیست کسی باطل و سحر بنویسد. یه بخشش رو عرض میکنم، تا اونجایی که میتونی خودت پیش برو. باطل و سحر آن است که تو بتوانی بر اون تخیلات منفی، استرس های خودت فائق بیایی. چطور؟ حضرت چهار تا راه. پس این واسطه، این حلقه باید پیدا بشه، مسائل قبلی چی بودن، این مسائل چیست، ارتباطشون با هم چیست. حضرت فرمود ما چهار تا نیرو نشاط داریم. یک عطر، در مورد عطر حرفی برای گفتن نیست، رجوع بفرمایید به حکمت 397، مفصل عرض کردیم. حضرت فرمود که مشک خوب عطریست، اونجا در مورد انواع عطرها صحبت کردیم، عرض کردیم اون عطرهایی که اسلام معرفی میکند، یکی مشک است، یکی عنبر است، یکی عود است، یکی زعفران است، یکی گلاب است و نرجس است، مسائل دیگه هم هست. چهار تا اصلی بود و چند تا عطر دیگر، اونا عطرن. این اتکلون ها، این عطرهای صنعتی، این عطرهای شیمیایی، اینا نه تنها نمیتوانن نشاط به انسان بدن، بلکه انسان را اذیت میکنن، بلکه اون مسائل را تشدید هم میکنن. آنچه که به ما فرمودن، نفرمود هر بوی خوشی، فرمود که اون عطرهایی که ما گفتیم نشره است، اون چیزی که ما توصیه کردیم، وگرنه خیلی از این ادکلون ها از بوی خوبی داره ولی در او الکل به کار رفته، چیزهای دیگری به کار رفته که اتفاقا جذب می کند مسائلی که الان داریم در موردش حرف می زنیم. پس عطر را ازش می گذاریم. حکمت 397، سه تا حکمت عقبتر، اونجا انشالله توجه می کنید. دومین مطلب فرمود از عوامل نشاط انگیز عسل است، والعسل نشره، عسل باعث تقویت است. تو وقتی که قدرت و قوت گرفتی، می توانی اون فکرهای منفی، اون استرس ها، اون افسردگی ها رو از بین ببری، اون سحر و جادو رو از بین ببری. البته عسل فقط صرف مقوی بودن جسمانیش نیست، او که هست سر جای خودش، ولی خدا در این عسل برکتی قرار داده. قرآن کریم فرمود فیه شفاء للناس، آقا ما در او شفا قرار دادیم دیگه، شفا غیر از دواست، ما شفا و برکت در او گذاشتیم. روایات در باب عسل فراوان است. پیامبر فرمود جعل البرکه فی العسل، خدا در عسل برکت قرار داده. در روایت دیگری فرمود ما طلب الدواء بشیء افضل من شربت العسل، هیچ دوایی مثل شربت عسل نیست. دواست اینجا، صحبت از بیماری جسم است، یه جای شفاست، بیماری جسم و روح رو با هم از بین میبره. و امیرالمومنین فرمود العسل شفاء من کل داء ولا داعفی، درمان همه درد هاست ولی خودش دردی ایجاد نمی کنه. جالبیش اینجاست، فرمود یقل البلغم و یجل القلب، دو تا از کارهایی که عسل میکنه، یکی بلغم را کم میکند، همون چیزی که سحر و جادو او را زیاد میکند تا انسان را ضعیف کنه، دوم قلب انسان را روشن میکند، این تاریکی ها کدورت ها را از بین میبره. این دیگه ربطی به جسم نداره دیگه، این روح هست. لذا فرمود عسل بخورید، هم جسم شما سالم است، هم نشاط جسمی دارید، هم نشاط روحی میآورد که در واقع ضد سحر و جادو و مسائل دیگره است. البته نکته و تذکر، هر عسلی مد نظر نیست، اون عسلی که مرباس، اون عسلی که با شکر درست کردن یه مقداری اسانس دادن، مقصود اون نیست. در بعضی از روایات داریم عسلی استفاده کنید که همراه با موم است، یعنی خودتون ببینید موم را. خب این میتونه یک معیاری باشد اگر کسی خواست عسل استفاده کنه، هرچند شاید اون عسل خالص دیگه به ما امروزه نرسه یا خیلی گرون باشه، ولی حداقل عسلی باشد که خودمون ببینیم عسل در موم است و انسان یه مقداری اعتماد کنه. دو تا نکته اینجا عرض میکنم. نکته اول، در بعضی از نسخه های نهج البلاغه به جای لفظ عسل داریم غسل، یعنی حضرت فرمود الغسل نشره، یکی از عواملی که میتواند به انسان نشاط بده غسله. خب غسل واجب که سر جای خودش، یک نفر غسل واجب بگردن دارد، این باید بره غسل کنه، غسل کند هم جسمش هم روحش نشاط پیدا میکنه. در باب غسل روایاتی داریم، برکاتی ذکر شده. مثلا روایت است که فرمود هر وقت هر غسلی چه مستحب چه واجب خواستید انجام بدید، این دعا رو بخونید: اللهم طهر قلبی واشرح لی صدری واجر علی لسانی مدحتک و ثنا علیک، اللهم اجعله لی طهورا و شفاء و نورا. خب شفاست، طهور و پاکی است، نور است. این غسل میتواند به انسان روحیه بده، اون بدی ها را، خباثت ها را از انسان دور کنه. روایات در اینجا زیاد است، ادعیه ای که در هنگام غسل و آمده چه واجب چه مستحب، خودش داره میگوید که این چه جایگاهی داره. مثلا در روایتی که سید ابن طاووس داره، فرمود هر وقت خواستید مسافرت برید غسل کنید، یه دعایی داره، بخشش اینه: اللهم اجعله لی نورا و طهورا و حرزا و شفاء من کل دا و آفت و آهت و سوء مما اخاف و احذر و طهر قلبی و جوارحی و عظامی و دمی و شعری و بشری و مخی و عصبی. خدایا تمام ارکان مرا، تمام جز جز بدن مرا طیب و طاهر کن از بیماری های ظاهر، بیماری های باطن، از اون چیزهایی که ازشون می ترسم، حرز قرار بده برای من. خب معلومه اینجا صحبت از نشاط باطنی هم هست، غسل کنید نشاط باطنی داره. یک نکته هم حقیر اضافه میکنم. خب در زبان قدیم که این فتحه و کسره و ضمه نمیگذاشتن، اگر شما کتابهای روایی رو دیده باشید حتی یه زمانی نقطه هم نبود، حالا بعد که نقطه گذاری کردن ولی حرکت که نذاشتن. چه اشکالی داره بخونیم الغسل نشره، به جای اینکه بگیم الغسل نشره فتحه بگذاریم الغسل. غسل یعنی اون غسل کردن، شستنی که آدابی داره. غسل یعنی مطلق شستن، دستی که میشویی، صورتی که میشویی، لباسی که میشویی. رضا اگر بدانیم این کلام حضرت الغسل نشره است، خود این شستشو، خود این پاکی و تمیزی، و اتفاقا چقدر روایت داریم اینجا، امیرالمومنین فرمود غسل الثياب یذهب الهم. مگر ما نگفتیم سحر و جادو یکی از کارهایی که میکنه افسردگی و غم میاره؟ حضرت فرمود شستن لباس ها باعث برطرف شدن غم. روایت دیگری، امام صادق فرمود غسل الرأس بالختمی، اگر کسی به جای این شامپوهای مرسوم از ختمی برای شستن سر استفاده کنه در هر روز جمعه، امان من البرس والجنون. و بخشی از این برس پیسی، بخشی از این جنون، از مواردی است که سحر و جادو میکنن. حضرت فرمود شما از این طریق میتونید با اونها مقابله کنید. یا فرمود غسل الرأس بالختمی نشره، عیناً همین کلامی که الان داریم بحث میکنیم، شستن سر با ختمی نشره است، نشاط آور است. پس هم عسل است، هم غسل است، هم غسل است. این شستن ها رو باید انسان جدی بگیره. در روایتی امام صادق فرمود من غسل رأسه به ورق صد صرف الله عن وسوست الشیطان 70 یوم. خیلی قشنگه. اگر کسی سرش رو با صدر بشوره، خب چه اتفاقی میفته؟ خدا وسوسه های شیطان را 70 روز از او دور میکنه. این وسوسه یکی از عواملی است که با سحر ایجاد میشه. سحر و جادو است که در وجود انسان قلیانی به هم ریختگی ایجاد میکنه. پس شما میتوانید از طریق شستشو با صدر، با موارد دیگر، این دشمن را از خودتون دفع کنید، شیطان را از خودتون دفع کنید. دو تا بخش دیگه مونده، سریع عرض کنم و تمام. حضرت در سومین مطلب نشاط آور فرمود الرکوب نشره، سوارکاری باعث نشاط است. سوارکاری میتواند خباثت ها را از بین ببره. در باب سوارکاری پیامبر فرمود الخیر معقود به نواس الخیل الی یوم القیامه. نواس این موی جلوی پیشانی اسبه. حضرت فرمود خیر بسته شده است به این موی جلوی پیشانی اسب. حالا در باب این که اسب آیا این جای تحقیق داره، من تحقیق نکردم، تحقیق کردم به نتیجه نرسیدم، بنا نیست بگم، ولی جای تحقیق داره که آیا این رکوب، این سوارکاری با اسب خودش میتواند یک عاملی باشد برای دفع شرور، برای دفع جن، برای دفع چشم زخم. این جای توجه داره. این حالا بعضی ها مطالبی گفتن که من میگذرم. پس این اسب سواری خودش یک عاملی است برای نشاط. اسب سواری هم بعضی ها اینجا گفتن که خب قبلا اسب مرکب بوده، امروز نفر سوار موتورش بشه، دوچرخش بشه، ماشینش بشه، این هم نشاط آور است. اون چیزی که ما میفهمیم این نیست، چون در زمانی که اهل بیت این حرفا رو زدن وسیله حمل و نقل شتر بوده، مرکب رسمی شتر بوده، یعنی کسی با اسب مسیرهای طولانی که نمی رفته، شتر بوده. ولی نگفتن با شتر است که انسان نشاط پیدا میکنه. اسب یک ویژگی داره، لذا اسب سواری و پرورش اسب به طور خاص، در روایاتی داریم که به پرورش اسب توجه کردن. شما اسب را پرورش بدید، تیمار کنید، خود اون یک برکاتی دارد. حضرت فرمود باعث نشاط است، همون تربیته، همون سوارکاریه. و در چهارمین جمله حضرت فرمود و نظرتو الال و نظرو الالخزره نشره، نگاه به سرسبزی باعث نشاط است. سرسبزی همون چیزی است که قرآن کریم فرمود و انزل لکم من السماء ماء، ما از آسمان باران نازل کردیم تا این گیاهان جوانه بزنن، رشد کنن، حدائق ذات بهجه، اینها بهجت آفرینن، نشاط ایجاد میکنن، دلنگیزن. پس این بیابانها، این سرزمینهای سرسبزی که گوشه و کنار هست، اینا نشاط آفرینن. امام کاظم سلام الله علیه فرمود سلاسون یجلین البسر، 3 چیز هستن که چشم انسان رو جلا میدن. اولین اونها النظر الی الخضره، نگاه به طبیعت. دوم و نظر الی الماء الجاری، یک آب جاری رو نگاه کنید، چشم جلا پیدا میکنه. و نظر الی الوجه الحسن، انسان به یک انسان زیبا رویی که البته محرمش باشه نگاه کنه. نگاه به صورت نیکو، این خود چشم انسان رو جلا میده. باز اینجا این بحث قابل تحقیق است که چه ارتباطی است بین نگاه به سرسبزی و اون مسائلی که حضرت ابتداء حکمت 400 بیان کرد. یکی از احتمالات اینه، هم در روایات ما هم در امروزه، مسائل امروزی بحثی است به نام روانشناسی رنگ. میگن رنگ سبز چه کار کردی داره؟ این که حضرت فرمود نگاه کنید به سبزی، به بیابان، به چمنزار. امروز میگن از جهت روانشناسی رنگ، رنگ سبز باعث کاهش استرس و احساس امنیت میشود. همون چیزی که با سحر و جادو از انسان گرفته میشه، استرس زیاد میشود، احساس امنیت از بین میره. لذا این رنگ سبز خودش آرامش بخشی است به نوعی. حتی در مورد لباس بهشتیان قرآن کریم فرمود سیاب و سندس خضر، لباس بهشتی ها یک لباسی است از جنس ابریشم، از جنس حریر و ابریشم و البته به رنگ سبز. در روایت هم داریم که پیامبر لباس سبز را دوست می داشت اگرچه لباس سفید می پوشید. حضرت دوست داشت لباس سبز را، ولی اکثر لباس های حضرت لباس سفید بودند. در اون حدیث معروف مفضل که امام صادق نظام عالم رو تشریح میکنه، هر کدام از موجودات عالم را و نقشش رو بیان میکنه، حضرت در باب طبیعت یک مطلبی داره. حضرت فرمود نگاه کن مفضل به این درخت، خب شما فقط میوهش رو میبینی که یک میوه خوشمزه که دو تا درخت در کنار هم در یک باغ از یک آب از یک نور استفاده کردن، یکی شده گلابی، یکی شده سیب، یکی شده پرتقال، چطور این حالا سر جای خودش. ولی حضرت فرمود شما نگاه کن که میوه مقوی است، ساقه مقوی است، ریشه مقوی است، از اون چوبی که در بدن است میشه آتش درست کرد، میشه در ساخت، از اون برگ میشود یک کارهایی کرد، یک داروهایی، یک رنگهایی، اینا همه به هم پیوستن. بعد فرمود اگر خدا کاری میکرد که هیچ میوهی درخت نداشت، همه میوه ها روی زمین رشد میکردن، مثلا گوجه، خب دیگه چوب در عالم نبود، ما میخواستیم چیکار کنیم؟ خود میوه یک طرف، اون درخت و ریشه و برگ و اونها همه نعمتهای الهیست تا رسید به اینجا. حضرت فرمود که من التلذذ به حسن منظرهی و نظارته التي لا یعد لها شیء من مناظر العالم و ملاهی، هیچ لذتی برابری نمی کند با دیدن این منظره های طبیعی، با دیدن این سرسبزی ها، با دیدن این باغ و بوستان. اینها تأثیراتی دارد هم بر جسم انسان هم بر روح انسان، و اون نشاط که آمد عوامل دیگر از بین میره. در حکمت 400 فرمود العین حق و رقا حق و سحر حق و الفعل حق و تیارت لیست بحق و الادوا لیست بحق و تیب نشره و الاسل نشره و الرکوب نشره و نظر الالخزرته نشره نشره. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.